أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.
قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. خیلی از زیارت دوستان خوشبختم و البته مهیا برای این که فیض ببریم و استفاده کنیم. البته به منم اینطور گفتن که بناس ما در این جلسه از بیانات عزیزان بهرمند بشیم، این سر جاش هست. ما الان تلقی نکردیم که ما صحبت کنیم، گفتیم حالا ما هم یک احوال پرسی و یک دستگرمی شروع بشه این بحث ها و انشالله از بیانات دوستان عزیزمون و دغدغه ها یا پیشنهاد یا مطالبشون ما هم بهرمند بشیم. خب من هم تسلیت عرض میکنم شهادت مولامون حضرت باقر العلوم علیه السلام رو به محضر مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و جمعا به محضر اون حضرت تسلیت عرض میکنیم. باعث خوشحالی بسیار زیاده که به حمد الله یکی از خلأهای جدی بخش مردمی انقلاب به لطف خدا متعال مورد توجه قرار گرفت و دوستان عزیزی چه در مرکز و چه در استانها در حال برنامه ریزی و سازماندهی هستند و دارن این خلأ رو پر میکنن. اینقدر این مسئله مهم بود و جاش خالی بود که وقتی این گزارش اولیه به محضر رهبر عزیز و عالی قدرمون تقدیم شد، جزء محدود مواردی بود که به شدت ایشون رو خوشحال کرد. همین به نظر من کافیه، چون ما خودمون توی تنظیم ها و برنامه ها و اینا یک معیار داریم. معیار ما این هست که اگر مطلبی تقدیم شد محضر رهبر عزیز و عالی قدرمون، ببینیم از ناحیه ایشون چقدر مسئله پذیرفته میشه و مورد رضایت ایشون قرار میگیره. مبنا داریم همه ما، مبنای بسیار محکم شسته قوی که بالاخره اونجایی که انسان خیالش راحت میشه که نظر مبارک حضرت بقیت الله العظم ارواح مفدان و رضای حضرت هست، اونجاییست که ما بتونیم آقا رو راضی کنیم و خوشحال کنیم. این قاعده شناخته شده دارای مبانی و موازین بسیار محکم و مطمئن و خیالمون الحمدلله از این جهت راحته. کسانی که در این بخش اینا دستشون خالیه یه سرگردانی و حیرتی دارن، شما میدونید دیگه، حیرت دارن که خب حالا مثلا از کجا با خبر میشن که تونستن حضرت رو راضی کنن. این مسیر خیلی مسیر فوق‌العاده است، مسیر ولایت فقیه خیلی مسیر عالی است. یعنی دیگه در واقع اون دستگاه فکری تکامل یافته از اندیشه باقرین علیه السلام که در اختیار ما قرار گرفته، من تعبیر میکنم به ماه تمام نیابت. یعنی دیگه تو عصر غیبت حرف آخر زده شده دیگه، حرف آخر همین بود که گفته شد. پشتوانش بیش از 1000 سال زحمت فقها و بزرگان و مشایخ و اساتید و اوتاد و اقطاب و اینها بوده دیگه. محصول این زحمات این شد، این میشه ما تعبیر میکنیم به ماه تمام دیگه. این شب 14 عصر غیبته، این روزهایی که ما داریم توی زندگی میکنیم یک چنین زمانیه. خیلی باید قدرش رو دونست، قدر لحظه هاش رو. بدترین اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که یک چنین شرایطی یه وقت برای ما عادی بشه و اون حساسیت از ما گرفته بشه. دشمن اصلی ما شیطان جن و انس بسیجن برای اینکه این شرایط برای بچه های انقلاب عادی بشه. یه کسی این وسط ایستاده به من و شما خبر داده، شنیدید دیگه اون بیان آقا رو، آقا فرمودن حال من مثل حال من در سال 57، یعنی همون روحیه و همون نشاط انقلابی و همون وضعیت رو من دارم که اون وقت داشتم، الان تو همون وضعیت هستم. خیلی تعبیر جالبی بود، خیلی پیام داشت این جمله که ایشون فرمودن برای دوستانشون. یعنی نگذاریم شرایط عادی بشه و عوض بشه برامون. در خیلی ها تو سطوح مختلف شرایط عادی شده، رفتن سراغ زندگی به قول خودمون، مشغولن دیگه، در ضمنن یک کاری رو هم دارن انجام میدن، اما که کسی احساس کنه الان وقت اون بهرهگیری های اصلی است. حالا یک چنین وقتی واقعا، یعنی الان یک چنین عصری آغاز شده، و دقت فرموده باشید رهبر عزیزمون یک اهتمام فوق‌العاده‌ای داشتن در معرفی این عصر متفاوت به دوستانشون، که الان به نام عصر خمینی و به خیلی روزگار متفاوت شناخته شده است. امام عزیز راحل عظیم شان به عنوان اون حضرت شناخته شد، بالاخره یک روزگار متفاوت است. عرضم این بود که این دستگاه فکری در واقع در اوج الان، چون صاحب نظامه و پایگاهه و تازه اول کارشه، بهترین وقت برای کار کردن شیعه الانه، بهترین وقت برای از این لحظه ها قدر شناسی کنه، واریس وظیفه‌ش رو درست انجام بده، کاری رو نذاره رو زمین بمونه و با دقت و با سرعت مناسب این کار رو پیش ببره. خب بگذرم، برمیگردم روی اون نکته. عرض میکردم که ما بالاخره مبنا داریم، الحمدلله مبنامون خیلی شسته رفته و راحته، بذار اونجا ارزیابی میشه که این کاری که انجام داره میشه چه قیمتی داره. وقتی که این گزارش تقدیم شد، آقا فرمودن من مدت هاست منتظر یک چنین چیزی هستم، این حرف آخره ده. یعنی اون خلایی است که رهبری حکیم در بین یاران خودشون و دوستان خودشون اینو دیدن و تشخیص دادن و حالا میبینن یه کسانی به این فکر افتادن که این خلا رو پر کنن، این حلقه مفقوده تأمین بشه. و این هم جبهه سازیه به یک پیدا کردن یک آرایش متناسب و یک سازماندهی مطلوبه. این اون چیزیست که بالاخره رهبر عزیزمون منتظرش بودن و شماها خبر دارید که این کار در قدم‌های اولش یک چنین خوشحالی رو به بار آورده و مثل یک جرعه زلال خنک و گوارا بوده همین اول کار. حالا اگر بره جلو و واقعا مستقر بشه چقدر خواستنیست و چه نمره میگیره. وقتی مستقر بشه، جا بیفته، خودش رو پیدا کنه، تا همین جای کار پس باید قدر این اقدام مبارک و ارزشمند رو خیلی بدونیم. به نظر من این جزء این کاری که دوستان مشغول شدن مدت هاست، سالها قبل این بهش فکر شد تا بالاخره به یک جایی رسید، اون هدایت الهی و دست عنایت الهی رو کاملا میشه اینجا مشاهده کرد. این همینجور که در همه بخش های مرتبط با انقلاب اینجوریه که انسان احساس میکنه به تعبیر امام راحل عظیم شان و حضرت آقا، دیدید یه تعبیر میکنه، دست هدایت الهی مشاهده میشه که پیش میبره، یاداوری میکنه، غفلت ها رو برطرف میکنه. اون چه که اتفاق افتاده از این قبیله، این کاملا واضحه و همین مقدار تا اینجا به کار فوق العاده مقتنم و ارزشمند و دلپذیره و باید این رو ما بهش برسیم. آیه ای هم که مستند این بحث ما، این اقدام ماست، این آیه کریم است که فرمود یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. این آیه 200 سوره مبارکه آل عمران، آیه آخر این سوره است که الان یه دو سالیه آیه سال انجمنهای اسلامی دانش آموزان ما جای آیه سال معرفی میکنیم برای تدبر جمعی. پارسال این آیه رو معرفی کردیم، امسال هم دوباره هم رو تکرار کردیم که واقعا فراز فرازش داره به ما این پیام رو میده که اگر میخوایم آرزوهای بعثت، آرزوهای قدیر محقق بشه، باید پای این آیه کریمه وایسیم. اصبروا، حضرت فرمودن الا اداء الفرائض، این یک، و صابروا عدوکم و رابطوا امامکم و اتقوا الله لعلکم تفلحون. این ارکان موفقیت جبهه بزرگ انقلاب علوی است، اینه ارکانش، این است. یک خودسازی درونی است، اون اصبرو است، کار میخواد. کلمه اصبرو معناش اینه که اگر تو احساس کردی که اینجا حالت طبیعی داری، معناش اینه که اصلا وارد میدان نشدی، چون اگه وارد میدان بشی میبینی خیلی مقاومت میخواد. این جبهه جهاد اکبر، جبهه نفسه. اصبرو، که انسان خودش رو مطابق با موازین اسلام عزیز و موازین الهی هماهنگ کنه، اخلاقش و رفتارش و اعمالش و امثال اینو. این محور اول. اگه من دیدم نه خیلی شرایط عادیه، بزرگان ما فهمه شما پس اصلا معلوم نبسه به میدان نرفتی، چون این میدان بری ببینی که خیلی سخته. به وقتی که کلمه صبر اینجا معنی میشه، دوم صابر و عدو کن که مصابره است دیگه. و جالبه تا شما میرسید به کلمه دوم و اون رکن دوم که وارد میشید، دیگه حرکت جمعی میشه. اصبرو و صابرو، صابرو که میگن از باب مصابره است دیگه، یه تبادل صبره، یعنی سفارایی جبهه پردازی در برابر دشمن. کسی دارم علا عدوف کن، محورش رو هم معرفی کردم، چون در برابر دشمن باید سفارایی و سازماندهی داشته باشید و این سازماندهی جوشیده از متن ایمان باید باشه. یا ایها الذین آمنو، از متن ایمان به جوشه و یک چنین سفارایی اتفاق بیفته با انگیزه های ایمانی. میدونید چی میخوام بگم؟ این تبدیل نشه سفارایی ها هم به صورت شغلی و تحت قواعد رسمی و... نه، تو به اقتضای ایمانت باید حتما جلوی دشمن سفارایی داشته باشه، به معلوم باشه تو کجا ایستادی و کنار سمت راستت کیه و سمت چپت کیه و تو چجوری دست به دست اونا دادی. این میشه صابرو، یعنی خودت ایستاده باشی در سینه به سینه دشمن. یک، دوم از سمت راست و چپ دست تو دست سایر مؤمنین باشه، یعنی همون سازماندهیه. این میشه مصابره و صابرو علا عدو فکر. و سوم فهمون و رابطو، مرابطه داشته باشید. رابطو ما حالا بعد از خیلی مباحثاتی که درباره این آیه داشتیم اینجوری معنی کردیم که رابطو یعنی انسجام درونی به محوریت امام. این میشه رابطو که اخوت ایمانیست داخلی، ملاتش اخوته و محورش امامه. رابطو، حضرت فرمودن امامکم، در یه روایتی داره اونم زیباست، امامکم المنتظر. رابطو امامکم المنتظر، که اینجا این مرادته باز طبق همون قواعد که مرتبط با عصر غیبته تکلیف ما رو کاملا روشن میکنه، یعنی در یک خط ارتباطی پیوسته با امام، با رهبری، با جلودار، با پرچمدار، با در مقام نیابت. این ویژگی رو شما باید رابطو، چون بازم تو باب مفاعله است، مرابطه میخواد، یعنی شبکه باید باشه، یک سازماندهی ارتباطی منسجم به محوریت امام. رابطه. جالبه که بعد از همه اینا شما الان احساس میکنید خب مطلب تمام، واقعا اصبرو و صابرو و رابطو، به نظر میاد مثلا دیگه ارکان تمام شده باشه، تازه به شما میگه وتقوا الله. یعنی چه در اسبرو؟ این میدونید معمولا اتقوا الله در اینجور آیات تضمین محورهای قبلیست و سایه میندازه رو همه. وتقوا الله یعنی در جهاد اکبر اتقوا الله، در جهاد در برابر دشمن، چه جهاد کبیرش باشه که فرهنگیه، چه جهاد صغیرش باشه که نظامیه، درسته؟ اون سمت دیگه جهاد اکبرش که اومده، چه جهاد اصغر باشه، چه جهاد صغیر باشه، چه جهاد کبیر باشه، که یکیش فرهنگیه، یکیش اقتصادیه، یکیش هم نظامیه در برابر دشمن. اتقوا الله باید رنگ خدایی داشته باشه، در حتی مرابطه شما باید اتقوا الله داشته باشه، یعنی انگیزه ها انگیزه های خدایی باید باشه، که اساتید فن میگن که اینجا ناظر بیشتر به حسن فاعلیه. اتقوا الله یعنی دل مؤمنین باید آکنده از مراقبت های خدایی باشه تا موفق بشن. لعلکم تفلحون. بعد میگن خب حالا بعد اللتی و اللتی چرا لعلکم؟ بله چون اینجا کلمه لعل یه نوع درش تردیدی هست دیگه، تو ترجمه میگیم شاید به فلاح و رستگاری برسید، شاید برسید. بعد اینو دیدید مباحثه میکنن میگن که این لعله مربوط به راه نیست، مربوط به راه روه، مربوط به رونده است نه مربوط به راه. این راه حتما درش فلاحه، قطعیه، اون 100%، هیچ مولا درزش نمیره. اگه کسی این راه رو بره حتما نتیجهش فلاحه. اما این لعلکم یعنی شما شاید شاید برسید، شاید هم نرسید، یعنی بستگی داره چقدر بتونید این موازین و قواعد رو رعایت کنید و با نشاط وسط یک چنین میدانهای خطیری حاضر باشید. لعلکم تفلحون. خب مبنای اتفاقی که الان دوستان دارن رقم میزنن این آیه کریم است، چه خودشون بدونن چه ندونن، پای این آیه است. یعنی این شکل دادن به این مصابره و این مرابطه، این اون قصه است. یک تضمین مبنایی داره، اون خودسازی دائمیه که در اسبرو تعریف میشه، و یک مراقبت دائمی هم میخواد که در اتقوا الله هست. حالا این کلمه صابرو و رابطو یعنی همین شبکه سازی، درسته؟ خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی اهل الله مقامه شریف تمام مباحث علم الاجتماع قرآن رو زیل این آیه رو برده، یک رساله مستقل راجع به این که اصلا نظریه اجتماعی در اسلام، مباحث جامعه شناسی اسلام رو همه رو فشرده کرده به سبکی که داره، ولی زیل این آیه رو برده. اینم جالبه، یعنی جامعه سازی، تمدن سازی زیل این آیه ایشون تشخیص داده و برده، که حالا خودش بازی طرف دیگریست. این اگه ما میخواییم به آرزوی اسلام، آرزوی قرآن کریم درباره جامعه سازی و جامعه پردازی و تمدن سازی دست پیدا بکنیم، راهش از مسیر این آیه نورانی میگذره. لذا ایشون همه بحثا رو با اون نگاه ژرف و عمیق و خدایی خودش زیل این آیه آورده، که اینم جالبه. ارکان اون جامعه سازی در واقع در این آیه که نظام سازی تو این آیه در کنار هم آمده، فشرده سازی. البته حالا یه جمله دیگه هم بگیم و دیگه از این بحث من برم سراغ یه نکته تکمیلی و دیگه استفاده کنم. یک بحث هم اینجا در کنار همین آیه کریمه مطرح میشه. من به دوستان اینو به مناسبتی گفتم، گفتم این آیه آیه آخر سوره آل عمرانه، و سوره آل عمران سوره ایست که مملو و از خطوط و راهبردهای مرتبط با ساخت مدینه اسلامی است. از اینجا به دست میاد سوره آل عمران یک چنین سوره ایست. این آیه آخر گویا به منزله تضمین و جمع‌بندی برای کل عارف سوره است. با این نگاه هم ببینید خودش یک دریا معرفت در این آیه نورانی است. خب دوستان ما به حمد الله بر اساس هدایت الهی و به لطف پروردگار متعال و امداد امام و شهدا و ارواح مطهرشون که حاضر در صحنه و تدابیر رهبر عزیز تر از جانمون، به حمد الله رسیدن به این نقطه که بتونن این خلأ رو پر کنن و این حلقه مفقوده رو تأمین کنن و ما بتونیم انشاءالله الرحمن از این وضعیتی که یک نوع پراکندگی و آشفتگی دیده میشه و مرابطه فوق‌العاده ضعیفه، نتیجهش این میشه که مصابره هم گرفتار گسست‌هایی میشه، از این وضعیت ما بیرون بیایم. اگر این اتفاق بیفته یقین داشته باشید سرعت پیشرفت انقلاب اسلامی در محورهای مختلفش صد چندان هزاران برابر خواهد شد اگر این تأمین بشه. و اگر اینجا ما ضعف داشته باشیم خیلی بلاها به سرمون خواهد آمد که تا حالا اومده، تا حالا ما خیلی ضربه خوردیم. ما از اینکه در محور اخوت ایمانی ضعیف بودیم خیلی ضربه خوردیم، از این تشعب و فرق فرق شدن ها و هی سازمان تراشی ها و نهل تراشی ها تو انصار و یاران انقلاب اسلامی و یاران ولایت خیلی تا حالا ضربه خوردیم. من میشه هم به این زودی رو جمع کرد ضربه هایی رو که خوردیم، فرصت هایی که از دست دادیم، سنگر هایی رو که از دست دادیم. اگر انشاءالله بتونیم این عیب بزرگمون رو برطرف کنیم، یعنی دست ها به هم برسه. حالا رفقا الان تو جمع ما هم الحمدلله هستن، نسل ما اینجوریه که راجع به این بحثا که فکر میکنه ذهنش معطوف میشه به جنگ، میره تو دفاع مقدس و از اونجا هی نمونه و شاهد و مثال و اینو به ذهنش میاد، جوریه دیگه. حالا رفقا خاطرشون هست تو بعضی از عملیات ها اینجوریه که شما میبینید مثلا یه بخش رفته جلو و یه بخش نرفته، عملیات مرخص، نتونه دست بده. همونجا باعث شد که ما دور خوردیم، یک فرصت عملیاتی بزرگ فاتحش خونده شده. همینجور واقعا این تشتته. حالا اگر این تشتت در محورهایی باشه که دشمن از هر رخنهی میخواد وارد بشه به تعبیر آقا، یعنی دنبال رخنه هاست. من یاد یه شبی میفتم توی این بلندی های قلاویزان به محور مهران که یه دفعه بیسیم زدن گفتن که آقا رخنه شده. توی محور های مقابل شیارهای خیلی عجیب بود، دوستان چه بودن اونجا، خیلی جای سختی بود نگهداریش. دشمنم به اون مسیر اشراف داشت چون قبلا اونجا بود، بچه ها اینا رو زده بودن عقب. آره گفتن آقا رخنه شده. تمام این جبهه اون شب روح و وحشت شده، اصلا ریخته بود به هم. یعنی شما تو سنگر خودت بودی احساس میکردی این که الان میاد وارد میشه دشمنه، چون وقتی میاد از پشت تو وسط میدان شما حضور پیدا میکنه اینجوری میشه دیگه. خب شما وقتی دستتون تو دست هم نباشه تازه فرصت رخنه دادید، رخنه میکنن معلوم. لذا این آیه کریمه که میفرماد وقت هستمون به حبل الله جمیعن، خیلی دقیقا وقت هستمون که خودش جمعه، به حبل الله که اون محور امامه، جمیعن احتسمون و تازه بازم رهانه کرد خدای متعال ولا تفرقو. تازه اگر به دو تا آیه قبلش برید میبینید خدای متعال تمام تقوا رو، من یه وقت به این آیه فکر میکردم اصلا به قول جوانا هنگ کردم. بچه همون از این ادبیات های به قول خودشون خفن و اینجوری ها استفاده میکنن. آره قرد اصلا همجور موندم، خدای چی قضیه این، اصلا باورم نمیشد، مثل یه کشف بود. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. این رو گذاشته پشت قباله وحدت خدای متعال، پشت قباله سازماندهی و مرابطه و مصادره خدای متعال این آیه رو گذاشته. واقعا دوستان برن بهش فکر کنن، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله نمستتعتم حق تقاته، یعنی تمام تقوا، ته تقوا اینو باید بیارید ای مؤمنین، ولا تموتن الا و انتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بازم رها نکرده که بازم میگه ولا تفرقوا، بازم ول نکرده. ادامه آیه رو بخونیم، میگه تازه یه عده از شما باید وایسن امر معروف کنن، که دقیقا شما میبینید اون معروف همین وحدته. از یه گروهی باید مأموریت پیدا کنن، مأموریتشون اینه که امر به معروف کنن و نهی از منکر کنن. معروف این آیات بر اساس وحدت سیاق، وحدت همون اعتصام، و منکرش هم همون تفرقه است، نهی از منکر، امر معروف نهی از منکر کنن. وایسن نگذارن یه وقت از هم پاشی بگی اتفاق میفته. دوستان عزیز من خیلی قدر بدونن این کاری که انجام شده، این الهامی که شده، این عنایتی که شده، این رو باید دیگه ما از دست ندیم با این همه تجربه‌ای که داریم. البته این مرحله دشواریه، دشوار بودنش هم از جهتی دشواره، دشواریش هم اینه که میگن، حالا من چقدر راست میگن یا دروغ میگن، میگن ایرانی ها تو کارهای متفرد خوب میرن جلو، مثل کشتی، مثل نمونم رزمی، مثل این قایقرانی، دیدید دیگه مدالا رو دیدید پشت سر هم دارن میرن. اما تو فوتبالشون، البته باز خوشبختانه تو والیبال یه مقدار خوب عمل کردن، این نظریه رو خورده بردن زیر سوال. قرار از این که همچه چیزایی که کنن تو کار جمعی اینا، ولی خب نه، این حرف اصلا حرف غلطیه. بخوام بگم مثلا یه تهمت، این ما بر اثر همون با هم بودن هامون بود که این نهضت به نتیجه رسید. ما اینو تجربه کردیم، تجربه شیرین شو داریم، تونستیم با هم کار کنیم. با هم بخوایم کار کنیم آدم باید پا بذاره رو خودش، این سخت میشه. رضا فرمود اصبروا اوله، یا ایوه الازین آمن اصبرو، جهاد اکبره. این جهاد اکبر میخواد، جهاد اکبر اینه که بخشایی که دارن کار میکنن یه خورده از اون اسمها و رسمها و علائم و نشانه های خودشون کوتاه بیان، نه که اون از دست بره، چون اون آقا فرمودن حفظ کنید تفاوتها رو میخواییم، یعنی این تنوع جبهه رو میخواییم، اما خط تماسش رو باید تقویت کنیم. این خلایه که اون رو باید جبرانش کرد. اون به منزله اون نخ تسمیه، کنار عمر کنار هم نگه داره. اینجا خب یه مقدار کوتاه اومدن ها داره و ذوب شدن به تعبیری توی اون حرکت جمعی رو داره. آرایش جبهه‌ای مستلزم جهاد اکبره، یه مقدار کار میبره این اتفاق بیفته. مشاهده یک توانفزایی غیر قابل تصوری خواهیم. دوستان هم حواسشون هست که به حمدالله این زمان یه زمان عجیبیه. شما میبینید امواج انقلاب اسلامی رو، نیاز افراد اطراف خودتون رو، منطقه رو میبینید، الحمدلله و هزاران بار الحمدلله. بعد از قصه سوریه در مرحله قبل که دشمنای ما همشون اونجا به گل نشستن و اون سیلی رو خوردن تا خواستن تو اون گیجی سر بردارن و یه نمونم طراحی های جدیدی داشته باشن که با خبر هستید، یه دفعه تو یمن هم این اتفاق رو میفته، تو ناباوری اصلا قاطی کردن، الان واقعا گرفتار تشتتن. ماجرای یمن رو دوستان و دست کم نگیرن ها، چون میدونید این الحوثی ها اینا رگ و ریشه هاشون به خود ماها برمیگرده و خیلی مستعدن. و جالبه که اینا قائل به امام قائم به سیف رفتن سراغ سید حسن نصرالله گفتن بگو اون لابود. وقتی رفتن سراغ اون سید گفته که اصل اونجاست و همه ما مرید اونجایی. خطشون رو دادن به سمت انقلاب. من اصلا اعتقاد دارن به این مسئله. نمیم اینو میدونستید یا نه. اینو یعنی مبنا دارن. مبنای فکری برای خودشون چیدن. و تو این وسط سید حسن نصرالله رو تشخیص دادن به عنوان مصداق و انتخاب کردن. اونجا که مرتبط شدن گفتن اصل اینجاست. چون میدونید تو بین الملل اسلامی در یه مرحله بیشتر اون بخش طلوع کرد و معرفی شد در بخش های مختلف. بعد رفتم وصل شدن و مرتبطن. بعد اونجا کار خیلی جالب پیش رفته. مدل تحریزی هاشون هم کاملا بر اساس مدل انقلاب اسلامی و هم حرکت مردمی و درگیر نشن رو دیدید. اون روزی که این ارتش ها جواب داشت میپیوست رو دیدید کاملا ما یاد سال 57 خودم ارتش رو نمونم اون نمونم بفرمید یگان های ویژه شون و گاردشون و آره اومده بودن میپیوستن. اینا هم توی این لوله های تفنگشون گل میذاشتن. این انقلاب اسلامی حرکت با اون وضع اومده جون تازه با این بافت. بابا قوغاست توی دنیا. یه معرکه‌ای رو برپا کردیم خودمون رو داریم میزنیم تو سر خودمون به جایی که وایسیم حالا پای کارش حواسمون پرت شده. بابا اینا نیاز دارن به سازماندهی. باز هم اندیشه های ناو انقلاب اسلامی و مدل های به دست اومده در دفاع مقدس ماست که با خبرید عراق رو داره حفاظت میکنه. عراق رو داره حفاظت میکنه. کمر داعش کجا شکست؟ بله در آمرلی. کمر داعش تو آمرلی شکست. وسط میدان آمرلی کی بود؟ حاج قاسم محمود حفظه الله تعالی. از اونجا پیام داد برای آقا و جوابش هم گرفت. یه پیام عاشقانه از وسط اون میدان. تحریزی هایی بود بی خود نیست که اینا دوباره دادن میزنن تو سر خودشون. ائتلاف را انداختن با این کیفیت. آبروی خودشون رو تو دنیا دارن میبرن. اگرچه کار ما تو سوریه سخت شد چون دارن سوریه خیلی ضربه میزنن. یه پوشش درست کردن زیر ساختا بود که شما با خبر هستی. روزگار ما یه روزگاری نیست که بچه های انقلاب خودشون رو تو شرایط عادی و اینها بدونن و وایسن با همدیگه به درگیری و مباحثه و تشعب و این اینو تضعیف کنه، این بزنه تو سر او، این برای او اتهام درست کنه. این میگه تو کجی، اون میگه تو منحرفی، این میگه تو راستی، اون میگه تو چه. هی به همدیگه اسم بذاریم، همین هست دیگه. هی اسم بذاریم، هی همدیگه رو زیر سوال بذاریم. بعد ببینیم که دست خودمون رو خالی کنه. تو الان وقته که اینا به هم پیوند بخورن. سعی صدر میخواد. این مرحله همون چیزیست که تو جهاد اکبر به دست میاد. سعی صدر میخواد، بردباری میخواد و از خود گذشتگی. یه نوع جدیدی از ایثار میخواد. واقعا ایثار میخواد. کسی که تا دیروز شما منتقدش بودی حالا باید بیاد کنارت بشینه و بپذیریش. این ایثار میخواد. گاهی مثلا به هم بد و بیرام یه جایی گفتیم باید هم دیگر رو در آغوش بگیریم ببوسیم کنار هم بشینیم. چاره غیر از این نیست و اینو میخوایم. امیدوارم انشالله این اقدام مبارک به ثمر برسه و به نتیجه برسه و نگذاریم این از دست بمونه و به زمین گذاشته بشه. تا اینجا کاری که شده بسیار مبارکه، هرچند کارهای اولی است و اما کارهای مونده که باید انجام بدیم، اکتشاف، شناسایی، یافتن هم دیگر و بعد دست به دست هم دادن و تقویت ستاد مرکزی و عقبه فکری که بتونه این کار رو پوشش بده و تبعیت جمعی از اون ستاد مرکزی که کار جبهه وقتی میشه که نسبت به اون حرکت مرکزی یک آرایش منطقی وجود داشته باشه و پدید بیاد. این چیزاییست که به تدریج داره شکل میگیره و قدرش رو دونست. این امیدی که پیدا شده انشالله تضعیف نشه و آسیب نبینه. امیدوارم در عراق این اتفاق در بهترین وضعیت اتفاق بیفته با همت شما ها و با اون ستادی که دارید، با شورای راهبردی که دارید، شورای برنامه ریزیتون و طراحی هایی که دارید و چه بسا ولو شما میفرمایید که ما یک کمی دیر مثلا مشغول شدیم، الان فرمودید سایت ها جا بودیدم، برغم این شما بر اساس ظرفیت های فوق‌العاده‌ای که به الحمدلله ما در استان مرکزی و در عراق عزیز داریم، بالاخره استان امام دیگه جا فرق میکنه با جایی دیگه، یعنی الهام بخشی اصلی تمام حرکت های انقلاب اسلامی برمیگرده به اینجا، چه به این بخش متأخرش که امام باشه، چون بخش متقدمش که مرحوم حائری باشه و اون بنیانگذار و مؤسس و اینا، دوران جدید همه جوره گره میخوره به سمت شما. از زمان جنگ هم یه مدت کوتاهی با بچه های استان مرکزی بودم، خیلی خاطرات شیرینی دارم ازشون، عمدتا بچه های خمین و اینا بودن توی اون مجموعه ما. از نظرتون شاید شما اینجا بر اساس یک طراحی درست و مهندسی دقیق و بالاخره قوت برنامه ریزیتون بتونید الگو ارائه کنید، این توقع هست. شما برید به میدان، یه راه نزدیکی رو انتخاب بفرمایید و بعد برای ستاد مرکزی و برای کشور یه الگو ارائه بشه انشاءالله از عراقی چنین توقعی از استان شما هست. خب من مثل این که همه وقت رو اشراق کردم و هرچی بود گفتم دیگه، از مبانی قرآنیش و روزش و شرایط و امثال اینها که نمیدونم شما تو اون جلسه قم تشریف داشتید یا نه، یه جلسه بود قم اسمش بود اصحاب عشق، کیا بودن؟ ظاهرن کم تجیب داشتن. یه جمله من اونجا گفتم،
یه جمله
بله
زهمی بندی ممکنم،
آره دیگه حتما اینجوریه. بله مناجه هم فهمدن که مدار اینجا کار با یک فاصلهی بوده، نمیدونم یا حالا قرزم اینه. یه جمله هم من اونجا خدمت دوستان عرض کردم، گفتم که ممنونم دست شما در نکنم، اون جمله هم این بود، خیلی سربسته ای بود دیگه، نمیشه هم خیلی هم بهش پرداخت. گفتم الان ما به لحاظ موقعیت رهبری هم تو شرایط ویژه‌ای هستیم، تو شرایط ممتازی هستیم، که حالا اخیراً یه چیزی هم پیش آمد که این قضیه رو یه مقدار بیشتر نشون داد، مثل اینکه این جریان رهبری در یک افقی باید به یک نقطه خاصی برسه از نظر مقبولیت و استقرار در اعماق دلها. خب راجع به امام راحل عظیم و شأن ما این رو تجربه کرده بودیم، آقا از یک نقطه دیگه شروع کردن که برایشون خیلی سخت گذشت، که حالا این خودش داستانهایی داره، برایشون خیلی سخت بود از اون نقطه‌ای که تحویل گرفتن این بار سنگین رو. یادتونه حتی راجع به اجتهاد ایشون اینجوری بود، سوال بود، از اینجا آقا شروع کرده که حالا بماند. قرض الان چی؟ الان توی اون نقطه ای هستیم که به حمد الله به فضل الهی به مدد عنایتهی این استقرار وجود داره. توی این ماجرایی که اخیراً پیش آمد، نمیدونم شما چقدر دقت کردید، یه جمله‌ای اونجا تو عیادت حضرت آقا آقای روحانی گفت، من جالبه که این رو مکرر شبیه این رو از خیلی ها تو کسبه و آدم های عادی شنیدم، حتی آدم هایی که شما شاید باورتون نشه اصلا اینا دلبستگی دارن به لحاظ قیافه و تیپ و اینا، از بعضی از این از ما بهترون، گفتن که آقا ما فکر نمی کردیم اینقدر ایشون رو دوست داریم، اصلا فکرش نمی کردیم این قصه هایی که پیش اومد یه دفعه دلمون لرزید، یه احساس خاصی بره، یه فوق‌العاده از اون الطاف خفیه الهیه بود این چیزی که پیش آمد، که یک موج عظیمی از عواطف رو در دلها جاری کرد و ضمناً بازتابش رو هم نشون داد. خب عرض کنم اینم یک نکته است، ما الان توی یک چنین نقطه ای هستیم، این نقطه خیلی باید اینو قدر دونست و شکر گذاری داره. انشالله خدای متعال آقامون رو به سلامت بداره و ماها رو هم توفیق یاری و میدانداری در این عرصه کرامت کنه و انشالله شما هم جز بهترین یاران باشید، هستید، انشالله بعد از این بهترین ها باشید انشالله. و سلام علیکم و رحمت الله.